اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
مسئله نهم از مسائل ارث اوله و عمومه که صحبت شد، این مسئله اختصاص به ارث عمومه و اوله ندارد، یعنی یه مسئله ایست که می شود گفت این مسئله در همه عناوین ارث پیاده می شود، که عبارت از این است که اگر یک وارث دارای دو سبب ارث شد، اینجا که میگه من له سببان، دو سبب ارث، سبب اینجا اعم است که همون سبب قبلی که باعث ارث یا نسب یا سبب، اینجا مراد اون سبب خاص نیست، مراد از سبب یعنی موجب ارث، یعنی کسی که از موجبات ارث دو سبب دارد، از دو جهت میتونه ارث ببرد. پس اگر یک فردی پیدا شد میانه و راس میت دارای دو نسبت شد با میت، دارای دو انتصاب شد نسبت به میت، این وارث از هر دو نسبتش میتونه استفاده کنه، یعنی ارث دو نفر را، گاهی ارث سه نفر را، گاهی ارث چهار وارث را این شخص ارث ببرد. پس در این مسئله می‌فرماید من له سببانی، آن کسی که او دارای دو سبب ارث، یرث بهما، با آن دو سبب ارث می‌برد. فی تعم من هو خالون، مثل یک شخصی که نسبت به میت هم عمو و هم دایی شمرده می شود. آیا چگونه ممکنه یک شخص هم عمو باشه و هم دایی باشه؟ اینجا باید در ذهنها یک جدولی تشکیل بدهیم، یعنی اگر آن جدول را ما زیر نظر نگیریم، هضم مسئله بر ما مشکل می شود. جدول چنینه، شما فرض کنید، من در جلسات سابق هم چنین مثال زدم، مثلا بگیم در دنیا یک شخصی به نام طاهر بوده است، این طاهر یک برادری دارد از پدر با همان، یک خواهری هم دارد که از مادر با همان، از پدر جدا. خیلی ساده، طاهر آقا یک برادر عبی داره، یک خواهر امی دارد. آیا برادر عبی طاهر میتونه خواهر امیش را ازدواج کنه یا نه؟ هیچ مانعی نداره. برادری دارد از پدر با همان، خواهری هم دارد از مادر با، یعنی مادر این قبلا شوهری داشته، از اون شوهر یک دختری به دنیا آورده بود، اون خواهر امی طاهره، و آمد شوهر دوم را اختیار کرد، بعد از طلاق از شوهر اول، از شوهر دوم هم که همین زن پسری را به دنیا آورد که اسمش را گذاشتیم طاهر. اما پدر طاهر، یعنی مادرش که الان با این مرد ازدواج کرده، پدر طاهرم از زن دیگرش هم یک پسر دیگری داشته است. پس این پسر از زن دیگرش با این طاهری که از این زن به دنیا آمده، اینها با هم برادری عبی هستند. چنانچه همین طاهر با آن دختری که این زن از شوهر قبلیش به دنیا آورده بود، با آن دختر هم خواهر امی هستند. پس نتیجه این شد، برادر عبی طاهر با خواهر امیش ازدواج می کنند. نتیجه ازدواج، پسری به دنیا می آورند که به نام محمود. حالا شما فکرش بکنین، این طاهر با محمود چه نسبتی دارد؟ نسبت به محمود چیه؟ قطعا خواهید فرمود که طاهر نسبت به این محمود هم عموشه. چرا؟ به جهتی که با پدرش طاهر برادر عبی بودن دیگه، پس برادر عب عم انسان میشه، هم عموی عبی و هم دایی امیه. چرا؟ برای اینکه همین طاهر با آن زنی که این محمود از اون زن به دنیا آمده چه نسبتی داشته؟ نسبتشون همون اخوت بود، اون زن خواهرش بود، خواهر امی بوده. پس نتیجه این می شود طاهر هم عموی این محمود است و هم دایی محمود شمرده می شود، دایی امی و عموی عبی شمرده می شود. پس بنابراین ملاحظه می کنید که یک نفر دارای دو نسبت شد. اگر همون محمود بمیره وارث دیگری نداشته باشه، وارث نزدیکتری از قبیله پدر، اوم و یا سایر طبقات نزدیکتر وارث نداشته باشه، نوبت میرسد در طبقه سوم به همون طاهر. طاهر از او ارث میبرد، اما ارث دو نفر را، هم ارث دایی هم ارث عمو را میبرد. در مقابل مثلا یک دایی دیگری هم دارد، یک نسبت دارد، یا یک عموی دیگری هم دارد، او یک نسبت دارد، اما نسبت به طاهر دو تا ارث میرسد، ارث عمو و ارث دایی. این جدول اول است در این مسئله که توضیح داده شد. و اگر چنانچه فرض کنیم یک وارث دارای دو نسبت است، اما یک نه دو گل آخره اون نسبت دیگر را منع می کنه، مثل چه؟ مثل این که یکی با آن میت هم نسبت ابن عم را دارد، یعنی پسر عموشه، و هم نسبت اخوت را، یعنی برادرشه. این چطور ممکنه؟ این هم جدول شماره دو نسبت به این مسئله در ذهنها کشیده می شود. جدول شماره دوی مسئله توسعه این است. فرض می کنیم زید با عمرو برادرن، زید زنی دارد، از زنش یک پسر به نام حسن. زید مرد، زنش بعد از عده با عمرو که برادر زید است ازدواج کرد. همین زن از عمرو برادر شوهر قبلیش یک پسر دنیا آورد، اسمش رو گذاشتیم حسین. حالا شما فکرش بکنید، این حسین با آن حسن دو تا نسبت دارد. یک پسر عموشه، چون حسن پسر عموش بوده دیگه، او عموش بوده مرده که زن عموش را پدرش گرفته است، و یک نسبت برادر هم، برادری هم داره. چرا؟ اینا با هم دیگه برادرن، از لحاظ ام برادر امی هستن، یعنی همون زنی که حسن را به دنیا آورده بود، همون خانوم این حسین را به دنیا آورد. پس بین حسن و حسین، حسنی که از شوهر قبلیش یعنی برادر بزرگتر حسینی که از شوهر بعدیش به دنیا آورده، یعنی برادر کوچکتر، بینشون نسبت هم اخوت و هم ابن عم، پسر عمو بودن. فرض کردیم حسن مرده، هیچ وارثی هم ندارد، نزدیکترین وارث نداره، تنها وارث منظر به فردش حسینه. آیا حسین از نظر اخوت اسم میبرد یا از نظر پسر عمو بودن؟ معلومه که اخ مقدم است از ابن عم، یعنی نسبت اخوت یحجب ابن عم بودن را، آن نسبت را مانع میشود. پس با آن نسبت حاجب میتونه اسم ببرد. اینها را، این دوتا جدول را ما نسبت به نسب پیاده کردیم، اما از نظر سبب ممکنه مثلا دو تا سبب ارث در یک نفر باشد، اونها هم همرتبه نیستند. مثلا چطور؟ هم امامت هم اعتاب، یکی از سببهای ارث غیر از نسبها، یعنی به عنوان سبب امامت است، یکی هم اعتاقه. اعتاق یعنی کسی یکی را آزاد کنه، اون موفق ولایت دارد، یعنی اعتاق سبب بیشد، او هیچ وارثی نداشته باشه، این موتر از موتر ارث ببرد. پس اینجا چون اعتاق مقدمه، دیگه نمیتونیم بگیم هم از نظر اعتاق هم از نظر امامت ارث میبرد، چون اعتاق مقدم است، ضامن جریره مقدم است بر امامت. روی این حساب اون دوتا سبب ارث هم در شخصی پیدا باشد، اما سببی که یکی مانع دیگری میشه. اصلا که بنابراین ما گفتیم که موجب ارث گاهی طوریست که یکی حاجب دیگریست، پس وارث به همون موجبی که حاجب باشد ارث میبرد، دیگه از اون جهت محجوب ممنوع ارث نمیبرد، مثل پسر عمو با برادر. عنوان برادر اینجا حاجبه، عنوان پسر عمو بودن محجوب است. این هم یک مسئله و مطلب بود که عنوان جدول میشود روش گذاشت، که این جدول ها در درس های سابق ما که من اینها را روی کاغذ و صفحه هم آورده بودم، اینو تکثیر کرده بودن، شاید در ایادی و دسته های بعضی از رفقای سابق ما این جدول ها باشد، و یا بعضی ها مایل بودن بتونن اونها را تکثیر بکنن. این جدول ها روش زحمات زیادی من کشیده ام که از بین نرود. باز یک جدول دیگر اینجا میتونیم عنوان کنیم که شهید ثانی میفرماید ممکنه یک وارثی باشه در او چهار جهت و چهار جهت ارث پیدا شود، که و هر چهار در یک رتبه هستند، هیچ کدوم به آن دیگری نیست. ایشون چنین مثال میزنند که ابن عم و ابن خال و ابن عمت و ابن خالت، یعنی یک نفر میت با یک زنده، این چهار نسبت را دارد. این شخص زنده ازش میپرسیم این میت چه نسبتی با تو دارد، میگه این میت نوه عمو، نوه دایی من، نوه خال من و نوه خاله من هست، یعنی از چهار جهت من با او نسبت دارم. آیا اینو چگونه میشود پیاده کرد؟ باز در صفحه ذهنمون یک را تماشا می کنیم که اون جدول به صورت یک مثال، چنانچه گفتیم یک طاهر نامی را که برادر عدی او با خواهر امی او ازدواج می کنند، اینجا به همون طاهر یک خواهری هم اضافه کنید، یعنی بگید یکی نبود به اصطلاح قصه گویان در زیر آسمان کبود دو نفر بودن، یکی به نام یکی هم به نام محبوب خانو، اینها با هم خواهر برادرن. این طاهر و محبوب خانوم یک برادر عبی دارن، یک خواهر امی دارن، این مثل مثال قبلی. برادر عبی طاهر و محبوبه با خواهر امیشون ازدواج می کنن. وقتی که ازدواج کردن، محصول این ازدواج پسری به دنیا آمد که اسم آن را نداشتیم. حالا شما اول حساب بکنید، بگید که طاهر نسبت به همون محمود آقا چه انتصابی دارد؟ فوراً جواب خواهید فرمود که طاهر هم عموشه هم داییشه. باز میتونیم بپرسیم، بگید ببینم با محبوب خانم چه نسبتی دارد؟ جواب این است که محبوب خانم هم نسبت به همون محمود هم عمه شمرده می شود، عمه عبی، و هم خاله شمرده می شود، خاله امی. تا اینجا در این مسیر جدول پیش رفتی که طاهر و محبوبه برادر خواهر، یک برادر عبی داشتن، یک خواهر امی، اینها با هم ازدواج، به دنیا آمد پسری به نام محمود. محمود با این دو نفر، یعنی محبوبه و طاهر، هم خاله هم عمه هم عمو هم دایی هستند. در این موقعیت اینها هم پسر دختری داشتن، یعنی آقا طاهر پسری داشت، محبوبه خانوم هم دختری داشت. این پسر و دختر با هم ازدواج کردن، نتیجه ازدواج پسری کاکلزری به دنیا آوردن. اسم این پسر را تو جلسات درسم حالت مزاحی هم پیدا شود، تنوع فکری، مثلا اسمش را گذاشتیم کامبیز. حالا شما میتونید بگید که این کام با آن محمود، با آن محمود آقا، همون محمود آقایی که طاهر عمو و دایش بود، همون محمود آقایی که محبوبه عمه و خالش بود، حالا پسر و دختر طاهر و محبوبه با هم ازدواج کرده اند، محصول ازدواج یه آقا کامبیز شده. این آقا کامبیز نسبت به اون محمود چه انتصابی دارد؟ جوابش روشن است. همین کامبیز نوه عموش هست. چرا؟ برای اینکه نوه طاهره، طاهر عموشه دیگه. نوه هست. چرا؟ برای اینکه طاهر دایش هم بوده دیگه. نوه خاله اش هست، چون نوه محبوبه، محبوبه خاله امیشه دیگه. نوه عمه اش هم هست، همون محبوبه خانوم عمه اش هم بود، عمه عبیش هم بود. پس بین کامبیز و محمود چهار نسبت. کامبیز نوه عمو، نوه دایی، نوه خاله، نوه عمهش می شود. اگر کامبیز مرد، هیچ وارثی هم نداشت، ثروت زیاد از خود باقی گذاشته بود، کامبیز سرمایه دار که عمرش را داده به آقایان، ثروت زیادی باقی گذاشته، یک وارث میاد از چهار جهت از او ارث میبرد، میگه که او نوه داییم، یک است، نوه عمومه، دو است، نوه عممه، سه است، نوه خالمه، چهار است. اگر چنانچه یکی هم بیاد بگه که او فقط نوه دایی منه، او یک ارث میبرد، اما این محبوب چهار ارث میبرد و این چهار جهت در یک رتبه است. این جدول شماره 3 در مسئله تاریخ ما دیگه به صفحه فکرها این جدول را کشیدیم، اگرچه الان اوراق آن جدول ها دسترس نیست. جدول چهارم را هم میتونیم بکشیم که در آخر خواهد فرمود گاهی هم متعدد میشد، باز بعضی ها بعض دیگر را مانع میشود. شهید ثانی اون آخرین فرمایش رو که میکنه میگه اخیم هوا ابن عمین و هوا ابن خالین، ممکنه یک نفر بمیرد، این شخص این میت هم برادر این شخص زنده است، هم پسر عموشه هم پسر داییشه، این چطور ممکنه؟ تماشا کنید به جدول در صفحه فکرها. مثالی که من در اون جدول‌های چاپی گفته بودم، چون اون جدول‌های چاپی در دوران رژیم گذشته رژیم منحط سابق بوده، ما دیگه در هر موقعیت بر علیه رژیم که ما صدمه می‌زدیم و اعتراض‌ها و تحقیرها، حتی به عنوان یک مثال هم اونها را ما تحقیر می‌کردیم. مثال ما تاریخ همون جدول‌ها هم معلومه، در اون دوران این مثال را ما زدیم، گفتیم این جدول را تماشا کنید، یکی نبود یکی نبود، یک محمد رضا بود یک علی رضا بود، حالا دیگه نمیتونستیم بگیم اینا چه سمتی داشتن تو این کشور، ولی معلوم بود اینها یک خواهری عجیبی هم داشتن. این خواهر سر تا سر شهوت هوس، این خواهر سر تا سر غریزه و حالت خوشگذرانی در او بود. احیانا یه روزی برادر بزرگه در حالتی که مست بود آمد، خواهره هم مست بود، خیال کرد که اینها با هم میتونن ازدواج کنن، یک حالت ازدواج ظاهری، یا اینکه اصلا متوجه نشدن که اینها خواهر برادرن. برادر مست به خواهر مست حمله کرد، در نتیجه همین آمیزش جنسی اشرف خانوم پسر کاکل زری را به دنیا آورد. اسم این پسر را دیگه شما هرچی بخواهید بگذارید. مدتی گذشت، سال بعد یا سال بعد باز همین صحنه با برادر دومش علی رضا اتفاق افتاد، یا اینکه غلام رضا یا غیره، اون هم آمد مست بود و اشرف هم در یک حالت سکر، اینها آمیزش جنسی پیدا کردن. باز پسر کاکلزری دوم را هم از برادر دومش اشرف خانوم گذاشت زمین. حالا همین اشرف دو تا پسر زاییده، یکی از برادر بزرگتر، یکی از برادر کوچکتر. این دو تا پسر شما حساب بکنید بینشون آیا چه نسبتی هست؟ اینها نسبت به هم دیگر هم برادرن، برادر امی، چون هر دو را اشرف زاییده، اشرف مادر هر دو هست. ولو این شبهتین بگیر، حالا اسمش شبه رو بذاریم، و هم پسر داییشه، برای اینکه محمد رضا برادر مادرشه، مادر دایی میشه دیگه، و این پسر همون محمد رضا دیگه، پس پسر داییش هم میشه. و هم پسر عموشه. چرا؟ برای که محمد رضا با غلام رضا با هم برادران بودن دیگه. برادر پدر برای انسان عموه، پسر او پسر عمو. پس بین این دو زاییده عمل جنسی اسمش را بگذاریم شبهه، حالا اندم نبود شبهه. پس این در ولد شبهه پیدا می شود. بینشون هم اخوت است، هم پسر عمو هم پسر دایی هستن. یکی مرده، این دیگری میخواد از او ارث ببرد. آیا از هر سه جنبه ارث میبرد؟ نه دیگه. چرا؟ برای اینکه اخوت مانع است از اینکه عنوان پسر عمو پسر دایی ارث ببرد. این آخرین مثالی است که شهید ثانی در مسئله تاسعه ذکر میکنه. ما شماره این جدول ها را اینجا شماره 4 نام گذاشتیم. در مسئله تاسعه ما 4 جدول به فکرها کشیدیم انشاءالله که آقایان و کسانی که این عرایض ما را میشنوند این 4 جدول را قشنگ بررسی کنند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. التاسعه مسئله هم من له سببانی ای موجبانی للعرض، کسی که برای او دو سبب مقصود، یعنی دو موجب عرضه. اعم من از سبب سابق، اینجا سببان نه اون سببی که در مقابل نسب بودها. فا این نهازا یشملون نسبه، این شامل یشملون نسبه. این از آب کتب یکتبو هم ظاهرن آمده، خودتون بررسی کنید. فا این نهازا یشملون نسب. یرسو فیه ما من لهو سببان، یرسو فائلش هوه است، برمیگرده به من موصول. فیه ما به سببان برمیگرده. اذا تساوی یا فیل مرتبه، اگر در رتبه این دوتا سبب مساوی باشد، از دو سبب ارث میبرد. مثال که اینو از خارج درس گفتم که جدول شماره 1 در مسئله تاسعه که ان من هو قالن، مثل عمو که هم عمو هم داییه. کما اذا تزوج اخوتون لعبیه اخته لعمه، چنان که اخوه پدری او با خواهر مادری او ازدواج کند، که در جدول اسم آن شخص را طاهر گذاشتیم، که طاهر برادر پدریش با خواهر مادریش ازدواج کرد، پسری به دنیا آورد، اسمش را تو جدول چی نوشتیم؟ محمود نوشتیم دیگه. پس نسبت به محمود این طاهر هم عموه هم داییه. فَإِنَّهُ يَسِيرُ أَمَّنْ لِوَلَدِهِ مَا لِلْعَدْ، عمو می شود به ولد ام خواهر و برادرش. ابی خالن للام، دایی ام می شود. هیرث نصیبهما لو جامعه غیره، پس نصیب هم عمو هم دایی می برد اگر با غیر خودش جمع شود. که ام من آخر، یه عمو دیگری دارد که فقط جنبه عمو بودن را دارد، اما این آقا طاهر هم داییشه هم عموش. او خاله یا با یک دایی دیگر اجتماع کرده. و هازا مثالون للنسبین، این مثال دو نسب بود که جمع شده بود. و اما سببان بالمعنى الاخص، آن سببانی که سبب به معنی اخص یعنی در مقابل نسب، هیتتفقان کذالک، چنین اتفاق میفته در کجا؟ فی زوج هو و موته، شوهری که موثق هم هست. یعنی یک مرد هم شوهر این زنه، هم این زن یک زمانی برده بود، اونده بود، آزاد کرده بود. چون گفتیم که اگر هیچ وارثی نداشته باشد، اون ولای موثق همون سبب ارث، این موثق بودن وارث می شود. پس هم به زوجیت ارث می برد، هم به اعطا ارث می برد. او ضامن و جریره، یا ضامن جریره بوده که ضامن جریره هم توضیحش گذشت. ولو کان احدهما ای سببان بالمعنى العام ولو کان احدهما بالمعنى العام یهتب الاخره، اگر آن دوتا سبب به معنی اعم گرفتیم که به معنی سببی که شامل نسب هم هست، یهتب الاخره اون دوتا سببی که یکی حاجب آن دیگریه، ورث من جمعهما من جهت سبب الحاجب، آن شخصی که این دوتا سبب ارث را جمع کرده از سبب حاجب ارث میبرد خواسته تنها، مثل که کبن امن هو اخون لعمن، مثل پسر عموی که برادر امی هم هست، فیرسو بالعقوبه، پس تنها به سبب عقوبت ارث میبرد، دیگه به عنوان پسر عمو نه. این هم که در جدول شمارت ما توضیح داده شد که باز به عنوان تکرار، مثلا یه دو تا برادر بودن، این برادر زنی داشت، از زنی پسری داشت که اسمش حسن، برادر مرد، همین زن را برادر دیگر گرفت، پسری از او به دنیا آورد، حسین بود. پس حسین با حسن هم اخوه هستن امی و هم پسر عمو هم هستن، به عنوان اخوه ارث میبرد. حاضات النسبین و اما فی السببین اللذین یحسب احدهما الآخر، اما اون جهت دو سببی که یکی حاجب دیگریه، اون مثال کل امام اذا مات عتیقه، مثل امام که عتیق و عتیق اینجا به معنی موتق، موتق او مرده، یعنی امام علیه السلام یک درده را آزاد کرده بود، این درده ثروت زیادی هم جمع کرد، هیچ وارثی براش نبود، پس معلومه موتق از او ارث میبرد. امام حالا اینجا دو سبب ارث دارد، یکی به عنوان امامت، یکی به عنوان اعتاق، اعتاق مقدم است. این است که میگه کل امام علیه السلام اذا مات عتیقه، وقتی که یک برده معتق او که الان آزاده بمیره وارث نداشته باشه، فانه علیه السلام یرث بالعتق لا بالامامه، به عتق ارث میبره نه به امامه. یا مثال دوم، و که معتق هو ضامن و جریره، یک معتق هست یک ضامن جریره هست، اینجا هم با یک سبب ارث میبرد. و یمکن فرض انصاب متعدده لا یحجب احدها الباقی، ممکن نسبهای متعدد فرض کنیم که یکی اون دیگری را حاجب نتونه بشه. این کجاست؟ باز در ذهنتون جدول شماره 3 را که در خارج درس گفتیم تماشا کنید. اون کبن ابن عم لعبین، مثل ابن عم عبی، یعنی نوی عموی عبی، هو ابن ابن خال به ام، مثل نوی دایی، هو ابن بنت عمت، هو ابن بنت خالت، که هم نوی امه هم نوی خاله. جدول شماره 3 را تماشا بکنید، همون جدول تکرار میکنم. گفتیم که طاهر و محبوبه، خواهر و برادر، اینها یک برادر عبی داشتن، یک خواهر امی داشتن، این برادر عبیشون با خواهر امیشون ازدواج، محصول ازدواج پسری به نام محمود شد. حالا نسبت به محمود طاهر عمو دایی، محبوبه خاله عمه، محبوبه با طاهر هم پسر و دختری داشتن، ازدواج کردن، نتیجه ازدواج یک پسر دیگر، اسمش را در جدول کامبیز نامیدیم. شما بسنجید بین کامبیز این محمود چه نسبتی است. محمود میتونه بگه کامبیز نوه عموی من هست، یعنی طاهر که گفتیم عموی عبیشه، نوه دایی من هست، همون طاهر که دایی امیش باشد، نوه امه من هست، همون محبوبه امه ابی. نوه خاله من هست، همون محبوبه که خاله محمودم بود، منتها خاله امیش بود. پس چهار نسبت بین محمود و کامبیز پیدا شد. حالا میفرماید وقد یتعدد و کذالک معهد به بعضها لبعضن، گاهی باز متعدد می شود منتها یکی دیگری را حاکم می شود. این آخرین مثال و جدول شماره چهار. اون همین بود که اخن لعمن و ابن و امن و ابن و خالن، مثل این که یک نفر هم برادر مادری باشد، هم پسر عمو و هم پسر دایی میت باشد. مثالشم زدم، دو تا برادر بودن، بزرگتر کوچکتر، یک خواهری داشتن. ان شبهتین، برادر بزرگه خواهر را آمیزش کرد، پسری به دنیا آورد، پسر اسمش را شما خودتون انتخاب کنید. بعد از یک سال برادر کوچکه از راه اشتباه شبهه با همون خواهر آمیزش کرد. همین خواهر از برادر کوچکترم پسر دیگر را به دنیا آورد. حالا شما حساب بکنید بین این دوتا پسر، یعنی بین پسری که از برادر پارسال، پسری که برادر امسال، برادر کوچکتر به وجود آورده، این دوتا پسرها با هم برادرم مادری، چون همین مادر هر دو را زایده، هم پسر عموی هم هستن، چون اون برادر عموشه هم داییشه، پسر دایی هم هستن. چرا؟ برای اینکه او هم برادر مادرشه هم برادر پدرشه. پس در جدول چهارم هم دیگه این مسئله اخیر شهید ثانی براتون واضح شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.